بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در مشاهير علماء آيون هست در قرن چهارم که روایت کردن حدیث من كنت مولا فهذا علي مولا في يوم غدير خمرا. چند نفری باقی مونده از قرن چهارم، یکی از اونها ابو زکریای عنبری است، یحیی بن محمد العنبری ابو زکریا. این شخص شیخ حاکم نیشابوری است، یعنی حاکم نیشابوری بلا فاصله از این شخص روایت میکنه، چون خود حاکم از علمای قرن پنجمه که خواهیم خوند. این یک طبقه مقدمه بر حاکم نیشابوری. حدیثی را که روایت میکنه حاکم از طریق این شیخ، چون حدیث جالبی هست میخونم. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 126 در این چاپ جدید میگوید و اما ما ذکر من اعتزال سعد بن ابی وقاص عن القتال. چند نفری بعد از عثمان که مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردند و جنگ جمل شروع شد، چند نفری با امیرالمؤمنین بیعت نکردند، از جمله اینها سعد بن ابی وقاص هست. راجع به این قضیه حدیثی را حاکم روایت میکنه که سعد بن ابی وقاص اعتزل، شرکت در این جنگ به نفع کسی نکرد. حدیث را این چنین نقل میکنه فحدثناه ابو زکریا یحیی بن محمد العنبری تا سند میرسه به خیثمت بن عبد الرحمن قال سمعت سعد بن مالک. سعد بن ابی وقاص پدرش مالک بوده، اسمش کنیش ابو وقاص بوده، سعد بن ابی وقاص سعد بن مالک. شخصی به او میگوید ان علیان یقع فیک انک تخلفت عنه، ان علیان یقع فیک انک تخلفت عنه. امیرالمؤمنین مثلا انتقاد میکنن از تو، گلایه میکنن از تو که تو تخلف کردی از حضرت، یعنی به نفع امیرالمؤمنین در جنگ شرکت نکردی و بیعت نکردی. فقال سعدون، محل شاهد اینجاست، فقال سعدون سعد بن ابی وقاص والله انه لرأي رأيته واخفأ رأيي. اون وقت این نظر را من پیدا کردم و رأی من این شد و اخفأ رأيي، فهمیدم که این خطا بوده. ان علی ابن ابی طالب اعطی ثلاثاً لأن أكون أعطيت إحداهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. علي بن أبي طالب سه صفات دارد، سه جهت در أمير المؤمنين هست که أعطي حضرت سه چیز که اگر یکی از اینها را خدا به من داده بود از دنیا و مافیها ارزشمندتر بود. بعد شروع میکنه به بیان این سه مطلب. لقد قال رسول الله یوم غدیر خم بعد حمد الله و ثناء علیه هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین قلنا نعم قال اللهم من كنت مولاه فعلی مولاه وال من والاه و عاد من عادا. خب این محل شاهد ماست در حدیث قدیم. اما اون دو مطلب دیگه و جی ابیهی یعنی به علی یوم خیبر و هو ارمدو ما یبصر. نوشتن که حضرت در واقعه خیبر چشم درد کرده بودن. فقال یا رسول الله اینی ارمد فتفل فی عینیه و دعا له. حضرت از آب دهانشون گذاشتن در چشم امیر المؤمنین و دعا کردن. فلم یرمد حتی قتل و دیگه چشم دردی برای حضرت عارض نشد تا آخر عمرشون. و فتح یا فتح علیه خیبر. این مطلب دوم که سه مطلب اعطی علیون. مطلب سوم و اخرج رسول الله عمه العباس و غیره من المسجد فقال له العباس تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا فقال ما انا اخرجتكم واسكنته ولكن الله اخرجكم واسكنه. این سه مطلب که هر یک از اینها را میگوید اگر خدا به من داده بود از دنیا و مافیها بهتر بود. یکی حدیث قدیر، دوم حدیث خیبر که پیغمبر اکرم از آب دهانشون گذاشتن در چشم امیرالمؤمنین و تا آخر عمر حضرت دیگه چشم درد براشون عارض نشد و فتح خیبر به دست حضرت شد. و مسئله سد ابواب که دستور آمد که آیونی که خانه هاشون راه دارد به مسجد النبی اون راه ها بسته شود الا باب علیین. خب از جمله عموی ایشون، خب پیرمرده بالاخره ریش سفیده، آمد و اعتراض کرد که این چه کاریست. حضرت فرمودن به این که ما انا اخرجتکم و اسکنتو، کار دست من نیست، الله اخرجکم و اسکنه. خب از این حدیث غیر از مسئله غدیر خم که روایت شد، نکاتی که داریم یکی پشیمانی سعد بن ابی وقاص است که سعد که بیعت نکرد و در جنگ در کنار امیرالمؤمنین شرکت نکرد بعدن پشیمون شد. اینطور نوشتن، کما اینکه نسبت به عبدالله ابن عمر هم نوشتن که اظهار پشیمانی کرده، پسر عمر ابن الخطاب. و دیگر اینکه این سه مطلب را روایت میکنه سعد ابن ابی وقاص و مطلب سوم هم حدیث سد ابواب هست که در حدیث سد ابواب مباحث مفصله لطیفی وجود دارد که بنده در این زمینه رساله ای هم نوشتم به لطف خدا در حدیث سد ابواب. خوندیم که مکرر خوندیم، بله مکرر خوندیم. اون دیگه بعد از این قضایا و اظهار پشیمانی این شخص دیگه بعد از خرابی بصره بوده. حالا عند الله خداوند متعال با این افراد چگونه رفتار خواهد کرد اونو دیگه ما نمیدونیم. ما بر حسب ظواهر ادله و اون چی که در دست داریم و مبانی که در دست داریم پشیمانم شده باشه، همینقدر که اقرار به امامت امیرالمؤمنین نکرده باشه و بطلان خلافت ابوبکر به درد نمیخوره، حالا اظهار پشیمانی بکنه از این که چرا در جمل نبود یا در کجا نبود و فلان. البته سعد بن ابی وقاص تاریخی داره. سعد بن ابی وقاص از کسانی است که تا وقتی معاویه او را مسموماً نکشت نمیتوانست یزید را جانشین خودش قرار بده. سعد شخصیتی بوده و معلومه که از جمله کسانی بوده که با وجود او نمیشد معاویه یزید را جانشین خودش بگذاره. نوشتن که مسمومش کرد، یعنی به همون طور که امام حسن مجتبی را مسموم کرده سعد را هم مسموم کرده. یک چیزای از این قبیل داره سعد بن ابی وقاص که از نظر ما خب مثبته، لیکن این امور مثبته دیگه در میزان اعمال او چه تأثیری داره من نمیدونم. اجمالا ما قائلیم کسی که به ولایت امیرالمؤمنین معتقد نباشد تمام مثبتات عالم را داشته باشه فایده نداره. ولی خب برای احتجاج خوبه که با اونها وقتی بحث بکنیم احد عشره مبشره است، شخصیت برای خودش. خب آدرس رو هم گفتیم. این حدیث را به این مناسبت نقل کردیم که راوی این حدیث ابو زکریای انبری است که شیخ حاکم نیشابوری است و تجلیل زیادی هم از این آقا میکنن. شما نگاه بکنید به کتاب الانساب جلد 1 صفحه 377، به کتاب العبر ذهبی نگاه کنید جلد 2 صفحه 69، به کتاب مرآت الجنان نگاه کنید جلد 2 صفحه 345. تعبیر میکنن ازش به الحافظ، الادیب، المفسر. تجلیل میکنن در سنه 344 هم وفاتشه و این شیخ حاکم نیشابوریه. خیلی خوب، داستان میزاب در اینجا نیست. نه، داستان میزاب یک داستان جداگانه است که این پیرمرد عرض کنم به خدمتتون که خانه حضرت زهرا را هم که حمله کردند و آتش زدند و اون مصائب بر اهل بیت آمد و چنین و چنان شد که انشاءالله در جای خودش مفصلا بیان خواهم کرد همه این حقایق را به حول قوه الهی. از عباس ما همچین ید بیضایی ندیدیم در اون قضایا، اما نودانش را که جا به جا کردن داد و فریادش با آسمان رفت. لذا ما عباس همچین ارادتی نداریم. آهسته میگم چون عموی پیغمبر اکرمه، همچین یواشکی به شما میگم که ارادت بهش نداریم. نه عموی پیغمبر. از جمله روات در قرن چهارم باز ابن حبان، ابو حاتم ابن حبان، این هم محدثه هم رجالیه، از علمای جرح و تعدیلشونه. کتابی داره به عنوان صحیح، صحیح ابن حبان اصلا به این عنوان هست اسم کتابش، و در اینجا عنوانی داره در کتاب، نگاه بکنید شما به کتاب الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان، کتاب صحیح ابن حبان به این ترتیب به ترتیب خاصی در آوردن. حالا آدرسش رو عرض خواهم کرد اگرم در این بله نوشتم آدرسش هست، جلد عرض کنم به خدمتتون که جلد 9 صفحه 42 روایت کرده این حدیث را و مطلب خاصی نداره، فقط این داستان ابو الطفیل را داره که فخرجت و فی نفسی من ذلک شیئون که مکرر خوندیم دیگه، فلقیت زید بن ارقم فذکرت ذلک له فقال قد سمعناه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این آدرس رو هم گفتم دیگه. بله ابو حاتم رو هم خیلی باز ازش تجلیل میکنن. نگاه کنید به تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 3 920 به تاریخ ابن کثیر نگاه کنید 11-219 به العبر نگاه کنید 294 و ها کذا کتب دیگر که اینجا هست، اما از باب اختصار دیگه بنده اونا رو نمیگم. کان من اوعیت العلم فی الحدیث والفقه واللغه والوعظ وغیر ذلک، این عبارت ذهبی دربارش. از جمله روات در قرن چهارم طبرانی، ابوالقاسم طبرانی خیلی مهمه. ابوالقاسم طبرانی یک المعجم الکبیر داره، یک المعجم الاوسط داره، یک المعجم صغیر داره. ظاهرا در هر سه کتابش حدیث غدیر را روایت کرده، هم در معجم الکبیر، هم در اوسط و هم در صغیر، همچین یادم میاد اگر اشتباه نکرده باشم. در صغیر و کبیر که اینجا آوردیم یادم میاد در اوسط هم روایت کرده، ولی اون وقت خطی بود المعجم الاوسطش، الان چاپ شده و ما داریم. روایت میکنه عرض کنم که از حبشی ابن جناده، نمی که از صحابه است که ظاهرن قبلا نگفتیم، شاید هم گفتیم نمیدونم. بعد مطلب خاصی نداره، همون استشهاد امیرالمؤمنین از تو صحابه بلند شدن شهادت دادن و از جمله شهادت دهنده ها ابو هریره و ابو سعید خدریه و انس بن مالک که اینا روایت میکنن. این چنین عرض کنم به خدمتتون که بله باز از زید بن ارقم روایت میکنه و مطلب خاصی نداره، علی ظاهر معطلی نمیارزه داشته باشیم، فقط این قضیه را دارد که در مقدمات بحث خوندم که کسی آمد وارد شد بر جمعی که نشسته بودن، گفتن گفت که افیکم زید ابن ارقم، گفتن بله این زید ابن ارقمه، اونجا قسم بهش داد که اون شیدو که بالله الذی لا اله الا هو یا زید اسمعت رسول الله یقول لعلیین، اونجا عرض کنم که شهادت گرفت از زید ابن ارقم در حضور این جمع. و نگاه بکنید شما به المعجم الکبیر، آدرس میدم جلد 5 صفحه 165، باز جلد 5 صفحه 166، جلد 5 صفحه 66 و 167، باز جلد 5 صفحه 170، المعجم عرض کنم که کبیر جلد 5 صفحه 193، المعجم الصغیرم بنویسید، نوشتم المعجم الصغیر جلد 1 صفحه 64، المعجم الصغیر جلد 1 صفحه 71. از کتاب المعجم الاوسط هم اگر میخواید نگاه کنید به کنز العمال که در کنز العمال جلد 13 صفحه 157 روایت کرده از المعجم الاوسطش، و این شخص هم که دیگه خیلی بزرگه، خیلی ازش تجلیل میکنن. شما نگاه بکنید به تذکرة الحفاظ جلد 3 912 ابن کثیر جلد 11 228 به النجوم الظاهره جلد 4 62 مرآت الجنان جلد 2 279 طبقات مفسرین جلد 1 204 و هاکذا مؤلفات دیگر و تجلیلی که از این آقا انجام دادند. و خدمت شما عرض کنم که از جمله روات ابو جعفر قطیعی، اشتباه کردم، ابو بکر احمد ابن جعفر قطیعی اینم باز شیخ حاکم نیشابوریه و روایت میکنه حاکم از این شخص حدیثی را از ابن عباس که این حدیث مشتمل است بر عده‌ای از فضائل امیر المؤمنین و خصائص اون حضرت از جمله حدیث غدیر، مفصل حدودا 2 صفحه است این حدیث. نگاه کنید به المستدرک جلد 3 صفحه 143 و من خلاصه میکنم برای خاطر این که میخوام خیلی اعتناب هم نشده باشه و الا تمام این احادیث هر کدوم در جای خودش مهمه. حاکم میگه هادا حدیث صحیح الاسناد، تصحیحش هم میکنه، آدرس رو هم عرض کردم. اما این آقای ابوبکر قطیعی احوالاتش رو نگاه بکنید به کتاب الانساب جلد 4 صفحه 528، العبر جلد 2 صفحه 128 که ذهبی میگوید این مسند عراق بوده، یعنی شأنش به جای رسیده که همه سندها در زمان خودش به این آقا منتهی میشده و او بوده که حدیث را در عراق منتشر کرده و کان شیخا صالحا. و از جمله روات در قرن چهارم دارقطنیه، ابوالحسن دارقطنی امیر المؤمنین فی الحدیث، اینطور براش لقب میگن امیر المؤمنین فی الحدیث. این هم از جمله روات حدیثه. من کنت مولا هست، نگاه بکنید به کتاب العلل، عرض کنم به خدمتتون که جلد 4 صفحه 91 و همچنین جلد 3 صفحه 224. نگاه کنید به کنز العمال 1331 و چون علی الظاهر مطلب خاصی نداره دیگه نقل نکنیم حدیثش را، برای خاطر اینکه پیش بریم و دارقطنی را یه چند کلمه در احوالاتش بخونم که بشنوید چی میگن. عبارات ذهبیه: الدارقطنی ابوالحسن علی ابن عمر ابن احمد البغدادی الحافظ المشهور صاحب التصانيف ذكره الحاكم فقال صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراء والنحات. بعد خطيب بغدادي قلت كان فريد عصره نسيج وحده إمام وقته. بعد ميقول انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلال وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد. قال القاضي أبو الطيب الطبري الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث. أحوالات إن آقای دارقطني در دو تاريخ بغداد جلد 12 34 تاريخ ابن كثير 11 270 تذكرة الحفاظ جلد 3 991. عرض کنم که به طبقات شافعیه سبکی نگاه کنید جلد 4 صفحه 173 و ها کدا کتب دیگر. عرض کنم که تا نوبت میرسه به حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری اول قرن پنجم حساب میشه. البته یه دو نفری از قرن چهارم باز بگم که اینا به نظر من مهمن. یکیشون ابو بشر محمد ابن احمد دولابیه، تاریخ وفاتش 320 کتابی داره به نام الکنا و الاسماء که ما این کتاب رو داریم، مکرر چاپ شده، روایت میکنه به سندش از زید بن ارقم حدیث استشهاد امیرالمؤمنین را. و نگاه بکنید به کتاب الکنا و الاسماء جلد 2 صفحه 61 احوالاتش را هم نگاه بکنید در عرض کنم به خدمت شما که الانساب جلد 2 صفحه 511، تذکرة الحفاظ جلد 2 759، وفیات الاعیان جلد 4 352، و کتب دیگر. یه نفر دیگر بگم از قرن چهارم تا وارد قرن پنجم بشیم، اولشون حاکم نیشابوریه. در قرن چهارم یکی از روات ابن ابی حاتمه. ابن ابی حاتم میگن کان من الابدال، میگن خداوند متعال یک لباده دوخته از آسمان براش فرستاد. لباده شما میگید لباده دیگه، نمیگید همین که میپوشن طلبه هایی که میخوان لباسشون شیک تر باشه لباده میپوشن. لباده خداوند متعال دوخته برای این آقا از آسمان فرستاده. اینقدر این شخص جلیل القدره. ابن ابی حاتم کتابی داره در تفسیر که اخیراً چاپ شده که میگن این تفسیر کتابی است که تمام احادیثش صحیحه. و کتابی در رجال داره الجرح و التعدیل، اونم از منابع و مدارک معتبر علم رجالشونه. ابن ابی حاتم خیلی مهمه، مثل پدرش که مهمه خودش هم مهمه، از آغازاده هاییست که درس خونده آقا شده از نظر اونا. تاریخ وفاتش 327. این شخص روایت میکنه این معنا را، گوش بدید. عرض کنم که عبارت جلال الدین سیوطی رو میخونم از کتاب در المنثور. اخرج عبد بن حمید و ابن جریر و ابن ابی حاتم که محل شاهد و ابو الشیخ عن مجاهد قال لما نزلت بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه مبارکه که اشاره کردم، قال رسول الله یا رب انما انا واحد کیف اصنع یجتمع علی الناس. که ابلاغ ولایت امیر المؤمنین در غدیر خم چیزی بوده که پیغمبر اکرم هم واهمه داشتن از این مردم و من تنهام چه بکنم. فنزلت ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و اخرج ابن ابی حاتم دوباره و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابن سعید الخدری نزلت هذه الآیتو على رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این آدرس در المنثور جلد 3 117. این دیگه ما جعل نکردیم که این مصادر خودشونه، این هم روایات خودشون. شوکانی قاضی القضات که تفسیری داره به نام فتح القدیر، اونم همینو میگه. اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تا آخر على رسول الله یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. نگاه کنید جلد 2 صفحه 60. این جناب شهاب الدین آلوسی که صاحب کتاب تفسیر روح المعانیه که متأخرین از این تفسیر خیلی نقل میکنن، از علمای بزرگ سنی ها در بغداد بوده، از یک خاندانی است، خاندان آلوسی که اینا میگن سیدم هستن نسبن، این هم در تفسیرش این همین مطلب رو آورده جلد 6 صفحه 282. آقایون روشن فکرها از سنی و شیعی از تفسیر المنار هم زیاد نقل میکنن، نگاه کنید به جلد 6 صفحه 463 المنار که این مطلب هم در اونجا موجود هست. اما عبدالرحمن ابن ابی حاتم در احوالاتش نگاه بکنید به این عبارات که کان یعد من الابدال، عرض کنم به خدمتتون که و امثال ذالک از عبارات، نگاه بکنید به سیر و اعلام نبلا تألیف ذهبی جلد 13 236، تذکرة الحفاظ جلد 3 829، فوات الوفیات جلد 2 287. فردا انشاءالله از قرن پنجم و ابتدا می شود به حاکم نیشابوری.